وجود نازنین امام حسن عسکری علیه السلام که البته احتمالاً هم شنیده باشیم، ولی به نظرم خالی از لطف نیست این نکته رو که اگر با هم مرور کنیم. یک روایتی هست از پیامبر گرامی اسلام خطاب به وجود نازنین حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام که امامان بعد از خودشون رو معرفی میکنن و برای هر کدوم از این حضرات یک وصفی رو میگن، مثلا الحسن ابن علی هو زائد امتی و الحسین هو امیر امتی. همینطوری یه روایت بسیار فوق‌العاده و قابل توجهی است که خیلی هم شرح‌ها زده شده به این روایت رو، نکته‌ها گفتند و کارا کردن. تو این روایت وقتی برای یک به یک اهل بیت ویژگی میگه، از امام حسن مجتبی تا حضرت علی ابن محمد امام هادی علیه السلام، به امام حسن عسکری که میرسه یه عبارتی رو پیامبر گرامی اسلام میفرماین، خیلی جالبه. ما شاید اونو نوعا در مورد فرزندشون بیشتر تو ذهنمونه. تو روایت میگن والحسن ابن علی هو جامع هم، جامع همه اوناست. این هر آنچه که تا قبل از این گفتم از علی ابن، در واقع از خود حضرت علی ابن ابی طالب بیا تا امام هادی، امام حسن عسکری هو جامع هم، این همه اونا رو جمع کرده. خب وجود نازنین امام حسن عسکری علیه السلام به دلیل اینکه خب دوران حیاتشون هم یک دورانی بود که خیلی آنقدر از ایشون اطلاعات درز نکرد و خب کسی هم بودن که روایات در مورد ایشون رو باید علی القاعده بیشتر از امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف میشنیدیم. امامان قبلشون کمتر روایت داریم بخوان در مورد امام حسن عسکری صحبت بکنن. مطالبی که به ما رسیده از ایشون خیلی کمه، که البته اینم ممکنه در نظام تدبیر الهی باشه، یعنی اینم خیلی شاید درسته که حالا شرایط زمانه رو این ماجرا اثر گذاشته، ولی پر بیراه نیست. اگر یه تدبیر الهی هم باشه که خب حضرات آقایون علما بهش هم اشاره کردن. چرا؟ چون اساساً یک نقش بسیار مهمی امام حسن عسکری علیه السلام دارن و اون این که اساساً دارن شیعه رو و دنیای اسلام رو برای موضوع بسیار مهمی به نام غیبت آماده میکنن. شاید خب همین تدبیر لازم بوده که ایشون کمتر در منظر و مرعا هم باشن. شاید برعکس این که دشمن فکر میکنه اون این کارو کرده، ذیل تدبیر الهی است که امام کمتر در منظر و مرعاست. جامعه داره آماده میشه برای نظام وکلا و برای در واقع نظام ولایت علما و این خیلی نکته مهمه. این خیلی مقدمه خیلی کوتاه رو صرفا عرض کردم برای این که وجود نازنین امام حسن عسکری علیه السلام رو از شما نکنم. شما چرا با این حال سیم؟ اینو فقط برای این عرض کردم که اگر اطلاعات از امام حسن عسکری علیه السلام نداریم، یه وقت دچار غفلت کم اطلاعی نشیم. این دلیل نمیشه ما اطلاعات کمی داریم. چنان که در مورد بانوان بزرگوار در واقع خاندان اهل بیت و احسن در عالم، از حضرت مریم سلام الله علیها تا حضرت صدیقه طاهره و اینها، در مورد بانوان هم به دلیل اینکه در یک حس می بودن و در یک حریمی بودن ما اطلاعات کمی داریم، ولی بعدن که شما اوصاف این حضرات رو از زبان معصومین، از پدرانشون، فرزندانشون میشنوید، میبینید که جایگاهی دارن که حتی ممکنه حجت خدا بر اهل بیت باشن و ما این رو بعدن از زبان معصومین خوب شنیدیم. شاید اگر اطلاعات زمان حضرت صدیقه طاهره بود که این رو متوجه نمی شدیم. که لذا مواظب باشیم، یک حجاب غیبتی وجود داره که انسان یه چیزی رو نمی بینه، چون نمی بینه ممکنه باور کمتری هم به اون پیدا بکنه. برای همینه اینقدر تأکید بر ایمان به غیب در قرآن تأکید مهمیه. قرار نیست همه ایمان انسان ایمان به مشاهده باشه، بلکه اتفاقا نقش بسیار گسترده‌ای در شکوفایی ایمان حاصل عالم غیبه. غیبی که انسان به اون راه پیدا نمیکنه، ولی قرار دستمایه ایمان انسان باشه. و این خیلی نکته مهمیه. اهمیت این نکته اونجاست که اساساً حالا اینطوری که علمای بزرگوار ما میگن نقل شده، اساساً غیبت فارغ از ابعاد گسترده‌ای که داره، یکی از کارکرداش اینه که یک سطحی از شناخت حقیقت، شناخت ولایت و ولایت پذیری در انسان شکل بگیره که از پس پرده و حجاب و غیبت هم اون ولایت رو بتونه ادراک کنه و ازش بهره‌مند هم بشه. این مهمه، هم بشناسه هم استفاده بکنه. که خب وجود نازنین امام حسن عسکری علیه السلام نقش بسیار جدی در فعالسازی این توان در شیعه داشتن، شوخی نیست. از بعد از مثل این موقعی که شهادت امام حسن عسکری علیه السلام اتفاق میفته، قراره به گستره طولانی که تا الان تقریبا 1200 خورده ای سالش گذشته که ما نمیدونیم چقدر دیگهش مونده، که انشالله خدا البته بیش از این رو ادامه نده، این قربت غیبت تمام بشه، ولی شما جامعه رو آماده کنی برای اینکه یک نظامی از ولایت در جامعه شکل بگیره بدون حضور آشکار امام. امام حاضره ولی حضور آشکار نداره. این خیلی نظام معرفتی میخواد، این خیلی نظام شناختی قوی میخواد، فارغ از نگاه در واقع درون دینی. شما اگر جامعه شناسی هم نگاه بکنید، بگن آقا یک اقلیتی قریب به مثلا 400 میلیون نفر الان در دنیا، یک امتداد 1200 ساله از نظام ولایت دارن با یه نظام به هم پیوسته منقطع نشده، این اصلا خیلی اتفاق بزرگیه به لحاظ جامعه شناسی، خیلی اتفاق بزرگیه. خب اینا البته مرهون تعالیم تمامی انبیای الهی، خاصه وجود نازنین حضرت امام حسن عسکری علیه السلام که اصلا یه همچین معرفتی، اصلا نظام ولایت وکلا، نظام ولایت علما به واسطه این حضرات شکل گرفت. و اساسا این فهم این نظام ولایت سطح بالایی از رشد انسانه. ما چندین جلسه اون دوستانی که حالا سابقا در جلسات بودن در مورد موضوع ولایت و اینا بحث کردیم، سال گذشته همین ایام بود، ایام اختشاشات و اینا بود، در مورد موضوع ولایت چندین جلسه بحث کردیم. اینکه اساسا موضوع ولایت علما که حالا به طور خاص ما میگیم ولایت فقیه، این خاص و عینیت عینی ماجراست، امری نیست فقط برای زمان غیبت. این ظاهرا ارتقاء بشریت در فهم نظام ولایته. ظاهرا اینجوری که حالا باز بعضی از آقایون میگن، به طور خاص شهید صدر بهش اشاره میکنه، حتی در زمان ظهور حضرت حجت هم خواهید دید که نظام ولایت علما همچنان برقرار باقی میماند. چون اصلا نظام ولایت علما یک نظام بسیار پیشرفته اجتماعی است، خیلی پیشرفته است، یک نظام بتونه علمای خودش رو پیدا کنه، اون علما رو در جایگاه وکالت الهی قرار بده، بعد از اونها تبعیت بکنه. این خیلی عمق اندیشه و نگاه میخواد، این خیلی پیشرفته است. این صرفا یک مثلا نسخه‌ای برای یک دوره گذار نیست، این ظاهرا ارتقاء بشریت در فهم نظام ولایته. خب اینا البته همه تعالیم انبیای الهی، خاصه تعالیم پیامبر گرامی اسلام و به طور اخص مجاهدت امام حسن عسکری علیه السلام درش خیلی نقش داره. خب خیلی لازمه که ما بالاخص چون شیعه هستیم و به ولایت ایشون و امامت ایشون اعتقاد داریم، خیلی بیشتر از بقیه ایشون رو بشناسیم و متاسفانه نمیشناسیم. نهایتاً به چند تا استوری و نمیدونم متن که در ایام شهادت حضرت احیانا میلادشون بیاد رو گوشی و ببینیم، و حالا باز خدا رو شکر که سری جملاتی از علما و از مقام معظم رهبری هست که بگیم خب بله ایشون شبکه سازی کردن و ایشون نمیدونم اینا، ولی خب این که کافی نیستش، که این برای شناخت امام کافی نیست. فقط تفسیر منسوب به امام حسن عسکری متن بسیار فوق‌العاده است که جمع بسیاری از علما در این سالها یکی از منابع جدیشون در فهم قرآن تفسیر منسوب به امام حسن عسکری بوده که اونم با زیرکی حضرت دو تا نوجوانو حضرت خانوادهشون میارن که میگن آقا اگه میشه تربیت اینا رو به عهده بگیرین. تفسیر منسوب به امام حسن عسکری به واسطه همین دو تا نوجوان از دل اون حصار سنگین عباسی درز میکنه به بیرون. حالا دیگه دو تا نوجوان اومدن پیش امام حسن عسکری میگه چیکار میخوام بکنم، بعد همین دو تا نوجوان بهانه یک نظام تعلیم و تربیتی میشن که واسطه این میشن که بسیاری از تعالیم امام حسن عسکری منتقل بشه. این تربیت نیرو کردن حضرت، بعد این شبکه‌ای از وکلا، میدونید که تقریبا دیگه به زمان امام حسن عسکری علیه السلام که رسیده بود بخش گسترده‌ای از جامعه اسلامی وجوهات خودش و سوالات شرعی خودش رو به دارالخلافه دیگه نمی‌برد. چنان نظام شبکه‌ای درست شده بود که هم وجوهات شرعیه هم در واقع استفتاءات و احکام شرعیه در یک شبکه‌ای توسط امام حسن عسکری علیه السلام مدیریت می‌شد. خب این خیلی سطح بالایی از یک جریان اجتماعیه. ایشالله خدا ما را از شیعان امام حسن عسکری علیه السلام قرار بده. معرفت به امام حسن عسکری که به شدت بهش احتیاج داریم، چون اون شبکه سازی فقط نیاز اون تاریخ نیست، امروز هم جامعه اسلامی و حتی جامعه موحدین عالم به چنین شبکه سازی علمی و متقن و قوی کارآمدی به شدت احتیاج دارن. خدا هم معرفت امام حسن عسکری هم توفیق شیعه ایشون بودن رو به همه ما عطا کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. از همین موضوع با همین دست فرمون برم سراغ سوره مبارکه حجرات. این جلسه جلسه آخر سوره مبارکه حجرات انشالله اگر خدا بخواد میخواییم ودا کنیم، یعنی بالاخره آن چیزی که از این سوره یاد گرفتیم و بخچه پیچ کنیم، به ودیعه و به امانت بسپریم اعتقاداتمون رو با این سوره. خلاصه که به برکت این سوره بهمون منتقل شد و سرش پیمان ببندیم که آقا ما به این باورها رسیدیم در این سوره مبارکه و از این بعد انشاءالله در زندگیمون هم عمل کنیم. اگر مطالب جلسه گذشته رو دوستان حضور ذهن داشته باشن که همچنان روی تخت باقی، سوره مبارکه حجرات سوره جمع سازی در جامعه اسلامیه. سوره ایست که گسترش جامعه اسلامی در این سوره اتفاق افتاده. یکی از سوره های جدیه که اصلا پیوندهای برادری ایجاد میکنه، شبکه جامعه اسلامی رو گسترده تر میکنه. بعدن هم یا ایها الناس رو هم وارد ماجرا میکنه، یعنی غیر از یا ایها الذین آمنو بقیه مردم هم وارد میکنه و در واقع داره مرزهای جامعه اسلامی هی گسترده تر میشه در این سوره مبارکه. مطلب اول سوره البته نکته خیلی مهمیه، یه دور مرور کنیم تا برسم به نکات اخلاقی سوره برای این جلسه است. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. جامعه وقتی گسترده میشه خب آراء مختلف و نظرات مختلف و سلایق مختلف وارد جامعه میشه، طبیعی هم است. طبق این سوره مبارکه و البته در جاهای دیگه قرآن، جامعه اسلامی و جامعه دینی باید محل ابراز آراء و نظرات مختلف باشد. اتفاقا این اتفاقا باید اندیشه های مختلف بتونن تو صحنه بیان، آراء مختلف بتونن تو صحنه بیان و بتونن نقش‌آفرینی بکنن. یک مشارکت در نظر مد نظره در جریان حکومت دینی، ولی این مشارکت یه قاعده داره، یه چارچوبی داره. چارچوبش هم نظر رسول خداست، یعنی قرار نیست آراء بیاد بعد همتراز پیامبر گرامی اسلام قرار بگیره. این اتفاق دیگه نیست میفته. بالاخره پیامبر گرامی اسلام پیامبر، قولش چه آیات قرآن باشه چه روایت باشه منتسب به پروردگار عالمه، از روی هوای نفس نیست، مستند به وحی. قرار نیست آراء دیگران هم تراز رسول خدا قرار بگیره. این در حالیه که در جامعه اسلامی معنی این اتفاق میفته. یعنی وقتی شما میگید آقا بذارید نظرات مختلف بیان، بذارید آراء مختلف بیاد، یهو جو آدم ها رو میگیره، مسلمان ها رو میگیره، فردا بعدن یهو میبینید میگه که بله البته رسول خدا این نظر رو دارن، ما هم البته این نظر رو داریم. آقا ما دیگه نگفتیم که رسول خدا این نظر رو دارد ما این نظر رو داریم. یعنی چی؟ اون که نظر دارد حکم خداست، شما نظر تو باید با نظر اون میزان بکنی. دیگه قرار نشد آرا بیاد بعدم کنار رأی رسول خدا قرار بگیره، که اتفاقی در سور حجرات افتاده دیگه. بعضیا دارن جلو میافتن از پیامبر. یا آقا ما نگفتیم که، درسته گفتیم بیاین حرف بزنین صحبت کنین، چقدر خوب، چقدر خوب که تضارب آرا اتفاق بیفته، ولی نگفتیم که تضارب آرا بیاد کنار رأی رسول خدا قرار بگیره، که اتفاقی تو این سوره افتاده. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداتون از صدای رسول خدا بالاتر نبرید. که عرض کردم در تفاسیر هم میگن این ادب ظاهری است، یعنی وقتی پیش پیامبر هستی صداتو بلند نکن، هم این صوت بالا بردن با توجه به کلمه و استعمالش در عرب به معنای رأی و نظر رو بالاتر بردن هم هست. آقا دیگه نگفتیم صداتو بالاتر از صدای رسول خدا ببر، که لا ترفع اصواتکم، غض صوت، رأی و نظر تو بیار پایین. ببین ما قرار با هم تضارب آرا کنیم، من شما گفتگو کنیم، حرف بزنیم، چقدرم عالی، ولی فصل خطاب حکم پیامبر باشه، با اون تنظیم کنیم، بعدم ببینیم رأی کی به رأی رسول خدا نزدیکتره. نه اینکه بعد از این مدت بگیم البته خب پیامبر این رو فرمودن، میشه یه جور دیگه هم به این موضوع نگاه کرد. کی گفته میشه یه جور دیگه هم به این موضوع نگاه کرد؟ هیچ جور دیگه نمیشه به این موضوع. اگر یه حکمی صادر شده همونه دیگه، جورای دیگه بعد ذیل اون باشه، همراه اون باشه. ما اینطوری نمیشیم، ما یهو جو میگیرتون. یعنی همین که بهمون میگن عظمت میتونی حرف بزنی، دیگه کلا جای خود ولمون کنن جای خدا هم حرف میزنی. نه دیگه آقا من گفتم حرف بزنی، یه حدشون تقوا دیگه، اتق الله، تقوای این سوره همچین تقوایی، حرف بزن نظر بده چقدر خوب، ولی میزانش رأی رسول خدا دیگه. که خب در مورد این موضوع صحبت میکنه اینجا، همون عنوانیه که اون بالا نوشتیم، آیات خیلی مفصله و بعد دیگه اونایی که اتفاقا اینو رعایت میکنن، امتحن الله قلوبهم للتقوى، خدا قلبهاشون رو برای تقوا داره آماده میکنه. چقدر خوبه جامعه ای آراء مختلف توش باشه، اندیشه های مختلف توش باشه، تضارب آراء باشه، آدما تریبون داشته باشن، حرف بزنن، ولی تقوا هم داشته باشن. البته واقعا همچین جامعه‌ای خیلی کارش درسته، چون نوعا در جوامع ترجیح میدن آدما حرف نزنن، برای اینکه یک صدا باشه ترجیح میدن هیچ صدای دیگه‌ای نباشه. از اون طرف وقتی قرار صداهای دیگه باشه دیگه نمیتونن یک صدا رو قبول کنن، یعنی کلا یا باید کمونیستی زندگی کنی یا لیبرال زندگی کنی، مدل ظاهرا دیگه‌ای انگار وجود نداره. ولی اتفاقا اینجا میگه وجود داره، آقا چقدر خوب نظر بدیم، حرف بزنیم، تضارب آرا انجام بدیم، ولی خب یه معیاری واسش بذاریم دیگه، یه چارچوبی واسش بذاریم. چقدر متعالی است چنین جامعه‌ای. حالا تو این جامعه بعضی وقتا حتی فاسق هم شروع میکنه به صحبت کردن، از جاءکم فاسقون به نبأ، این کار دیگه تا کجا میره که فاسق هم، وقتی میگه فاسق یعنی مردم گهگداری فسقشو دیدن دیگه، چون مردم با این وصف میشناسندش، این مردم با این وصف میشناسنش. چه اینکه اون نقل تاریخی هم که شده، اون بنده خدا بالاخره یه کسی بود که مردم میشناختن گهگداری بالاخره 6 و 8 میزنه. این فاسق هم شروع کرد به صحبت کردن. بعد شما احتمالا میگه آقا اگر شما اجازه بدید آراء مختلف در جامعه زده بشود، ممکنه یه وقتی فاسق هم تریبون رو بگیره دستش و حرف بزنه. بله خب ممکنه، از این آزادی ممکنه یه عده‌ای هم سوء استفاده کنه، که معلومه شما هر جایی آزادی قرار دادین یه عده‌ای سوء استفاده ممکنه بکنن. قرار نیست چون یه عده سوء استفاده میکنن جلوی اینو ببندین. ببین پس چیکار کنیم؟ خدا میگه مگه شما مؤمنا نیستین؟ خب تبیین به خرج بدین، تحقیق کنین، بررسی کنین، برای دیگران بگین، شفاف سازی کنین، آشکار سازی بکنین، تبیین کنین. خب شما برای چی نشستین؟ یعنی قرار نیست با بستن صدای آدم‌ها جلوی اینا گرفته بشه. قرار آدم ها نظرشون رو میدن، توی این نظر دادن ممکنه یه آدم غیر علیه السلامی هم شروع کنن حرف زدن. خب مومن ها کارشون پس چیه؟ مومن ها کارشون اینه که روشنگری کنن، مثل جناب عمار روشنگری کنن، حرف بزنن، انقدر بگن تا حرف فاسق به کرسی نشینه. این دیگه کارشون اینه دیگه. خب توی مومن پس کارت چیه؟ تو کارت همینه، تو نباید بذاری من خدا اجازه میدم اون حرف بزنه، تو نباید بذاری حرف اون به کرسی بشینه. میگه خب خدا چرا این کارو میکنی؟ خب در دهن اونو ببند، قال قضیه رو بکن دیگه. میگه خب من در دهن اونو ببندم، قال قضیه رو بکنم که دیگه در جامعه رشد و تعالی اتفاق نمیفته. دغدغه این جامعه اولائک هم الراشدونه. من جامعه رشد یافته میخوام، من یه جامعه ای نمیخوام که مردم هیچی نمیفهمن ولی حرف گوش میدن. من میخوام بتونن حرف مخالفم بشنون، تحلیل کنن. من جامعه رشد یافته میخوام. من جامعه حرف گوش بکنه یه مش آدمی که عقل ندارن که نمیخوام که. خب بابا بذارم همه حرف بزنن، ولی در این حال بگم آی بچه مسلمونا چرا گرفتین نشستین، یا پاشین پاشین، تبیین این مسئله با شماست دیگه. برید تحقیق کنید، بررسی کنید، پیدا کنید، به دیگران بگین، ارائه بدین. شما کارت، شما باید این کارتون رو انجام بدین. اگه نشون میده، اگه جامعه به خاطر تریبون یا صدای افرادی که حتی فاسقن منحرف شد، روز قیامت اول یقه بچه مسلمان ها رو میگیرن، میگن تو چرا به اندازه کافی تبیین انجام ندادی؟ تو چرا این کارو نکردی؟ حالا البته اون این کارو کرده سر جاش، اونم عقاب خودشو میشه، اما تو هم مأموریت داشتی دیگه، تو مأموریت داشتی این موضوع رو روشن کنی. خیلی اصلا سوره عجیبیه و جامعه بسیار متعالی رو تعریف میکنه که نوعا در ذهن ماها اینطوری نیست. ما یا انتظار داریم صدای مخالفی شنیده نشود، یا اگر صدای مخالفی شنیده شد معمولا میشینیم میگیم یکی نمیخواد جلو اینا رو بگیره. خب اون یکی چرا تو نیستی؟ خب تو جلو اینا رو بگیر، بلند شو برو توضیح بده نظر کارشو بکنی. خب من که ابزار آلات جلو اینو گرفتن ندارم. ببین ابزار جلو اینو گرفتن تبیینه، حرف زدن و روشنگری کردنه. این اصلش اینه، تو مأموریتت اینه. حالا اینکه یه جایی هم البته لازمه با بعضی از صداها مقابله بشه سر جاشا. ما یک تقریبا 13-14 جلسه سوره توبه همینجا با هم دیگه کار کردیم. این که بالاخره یکی منافق شد، بعد منافق شروع کرد به فتنه کردن، بعدم بگی جاهد الکفار و المنافقین، اون سر جاش. اما بالاخره وظیفه تبیینی که داری که تو نذار حرفش بپرسی، تو نذار کلاسو به هم بریزه، تو نذار جو دانشگاه رو به هم بریزه، تو نذار جو دستش بگیره. خب چرا تو جو دستت نمیگیری؟ تو چرا تبیین نمیکنی؟ تو چرا این وای نمیستی؟ که قرار این جامعه راشد بشن، رشد پیدا کنن. حالا تو دل همچین جامعه ای ممکنه بالاخره مسلمون و مسلمونم نیست، اختلاف سلیقه وجود داره، نیست اختلاف رأی وجود داره، ممکنه با هم دیگه درگیرم بشن. البته بله، یه وقت اگه دیدین دوتا مسلمون با هم دیگه دعوا کردن، وای نستیم بگیم که وای این چه اسلامیه، این چه مسلمونایی، که بالاخره پیش میاد دیگه. این کبوترا رو دیدین؟ اینم کی تا حالا تو نخه کفترا بوده؟ البته ما کفتر باز نبودیم، ولی خیلی تو نخه کفترا بودیم، خیلی. این کفترا دیدین مثلا دون میریزی یا عالمه ها، و مثلا 10 تا هم دارن میخورن، یعنی به اندازه 10 تا که چرس کنن، به اندازه 50 تا دون اونجا وجود داره، ولی آخرش وقتی این میخورن میگه دیدن پس کله ای که تا وقتی من میخورم تو چرا میخوری؟ بابا این همه دونه دیگه بخور دیگه. دیدین ای همش تو سر کله هم دارن میزنن. خب دیگه حالا زندگی دیگه، آدم میخورن بعد میگن سر کله هم. اگه دو تا مسلمون با هم اختلاف پیدا کردن، قبل از این که شما بخواید غور بزنید که چرا با هم اختلاف پیدا کردین، وظیفه شماست که فصل هو بین عصبای کن. تو چرا وایس اینجا نگاه می‌کنی؟ درستش کن دیگه. برو این دست اینو بگیر، کله اونو ماچ کن، قرب صدقه این برو از این عذرخواهی بکنین و درستش کن. آبا مسلمونا، من و شما وظیفه داریم اصلاح کنیم بین برادرامونا. اصلا این آیه ها برای این اومده. این آیه درسته که ممکنه بعداً از روی مفاهیم لایه های دیگش بگیم آی مسلمونا چرا با هم دیگه دارید اختلاف میکنید، اما دلالت اول و ظاهر آیه اینه که اگر دو تا مسلمون اختلاف کردن فاصله او صیغه امر بلند شد برید اصلاح کنید بینشونو. شما چرا نشستی؟ شما چرا یه گوشه نشستی؟ چقدر بد، آخه اینم اسلامه، اینا با هم دیگه دعوا دارن. خب بلند شو درستش کن. بین دو نفره، بین دو تا همسایه است، بین دو تا برادره، بین دو تا رفیق دانشگاه، بین دو تا هم محله‌ای، بین دو تا شهره، بین دو تا روستاست، بین دو تا کشوره. خود درستش کنید که فصل خوب این اخوی کنید. با اینکه صیغه امره که بابا باور کنید اینا واجبه. بعضی ها میرن رساله عملیه رو میخونن فکر میکنن فقط اون واجبه. رساله عملیه محل صدور احکام واجب فردی انسان است. بعد جالبه که بعضی ها میگن که خب اون رساله عملیه رو ازش عقاب و پاداش میکنن، از بقیه که نمیکنن. چی گفته بقیه نمیکنن؟ خب اینا این دستورات خدا چیه؟ یعنی کسی این کارا رو نکنه، بین برادر مومن چیز نکنه، این بعدا مورد سوال قرار نمیگیره؟ فلانی تو این آیه رو نخونده بودی، این دستور رو نمیشناختی، چرا اینا جزو دستورات نیست؟ جالبتر این که دروغ میگن، غیبت میکنن، بعد میگن اینا که تو رساله نیومده. بابا رساله اصلا متکفل بیان اینا نبوده که. رساله میخواسته احکام شرعیه عبادی، این رساله میخواسته احکام شرعیه عبادی تو که بعد انجام بدی خلاصه کنه، واضح کنه، برات بهت بده، تموم شد. نمیخواسته بگه تمام دستورات زندگیت ایناست که. این همه خدا دستورالعمل تو قرآن داره. آقا دو تا برادر مومن اختلاف کردن، بعد بینشون اصلاح بکنی برادر من، تسل خوبه این اخوهی. نمیشه دو تا هم اتاقی با هم مدت هاست قهرن، شما هم هی افسوس میخوری که بعد دیگه قهرن. خیلی بده، این چه اسلامی واقعا؟ مرد سال خود تو چرا نشستی داری نگاه میکنی؟ خود درستش کن، باری دوتا رو به همدیگه جوش بده. بین زن و شوهر اختلاف شده، خب والا زن و شوهرم بالاخره دوتا مؤمنن دیگه، خب بینشون رو درست کن. چرا این مأموریت رو برای خودمون نمیریم؟ حالا البته آیه میگه ممکنه این دوتا با هم اختلاف کرده باشن و یکیشون ظالم باشه. بله، ما نمیگیم بین ظالم و مظلوم، اگه یکی ظالم هست اول باید ظالمو در واقع از ظلمش بیاری پایین، عدالت رو بینشون برقرار کنی، بعد فصله رو بر مدار قسط و عدل. اینجا نمیشه مسئولیت های اجتماعی در قبال بقیه بر مبنای قسط و عدل. چرا فکر نمیکنیم اینا جزء وظایف ماست؟ حالا من در مورد این آیات الان برمیگردم، میخوام صحبت کنم، چون در مورد این نکات اخلاقی که تو این آیات اومده کمتر صحبت کردیم در جلسات قبلی. قسمت سومم که آقا جامعه اسلامی درش به روی آحاد مردم بازه، اصلا جامعه اسلامی اومده همه رو بکشه تو خودش، بگه آ یا ایها الناس. چرا اینجا خطاب یهو میشه یا ایها الناس؟ چون این جامعه که تشکیل نشد فقط برای شیعیان، که این جامعه که تشکیل نشد فقط برای مسلمان ها، که اصلا این جامعه اومده نجات بشر برای همه بشریت. این بیمارستان ها هست درست میشن، میگن آقا بیمارستان کاری به اعتقادات آدم ها نداره، بیمارستان اومده هر کی درد داره دردشو درمان کنه. ما وقتی یه نفر میاد تو بیمارستان نمیپرسیم چه دینی داری، میپرسیم درد چیه، دردشو درمان میکنیم. این طرز فکر اساسا طرز فکر دینه. بنده خدا این جمله رو که اینا گرفتن عنوان اخلاق پزشکی دارن میگن، این اخلاق جزء دستورات دینه. دین در مورد تربیت هم همینو میگه، میگه من هر کسی با درد تربیتی به من مراجعه کنه، هر کسی با درد انسانی به من مراجعه کنه، دینشو نمیپرسم، که کمکش میکنم که درد انسانیشو حل کنه، و اصلا همینه که او رو به دین دعوت میکنه. میگه در جامعه اسلامی رو به آحاد مردم بازه، میخواد همه دنیا رو به سمت این تقوا و به سمت این معرفت و به سمت این معنویت ببره. یه وقتی کسی فکر نکنه، بعضیا میخوان جامعه رو خالص سازی کنن، هی کوچیکش میکنن، فقط خالص سازی سر جاش. بعدن خواستین انتخابات شرکت کنید، نماینده تعیین کنید، حتی در اون موضوعات گفتن تجسس هم جایزه. این مسئولیت میخواید به کسی بدی، مور از ماست آدم باید بکشه. وقت ما موقع رأی دادن همطوری شرطکی رأی میدیم به ترتیب حروف الف با، میگم آقا دیگه اصل شرکت در انتخابات دیگه، ما شرکت کردیم دیگه، ما اصلش رو اجرا کردیم. بعد که میرسه به جامعه سازی، یهو همچین چیز میشیم که طرف مسلمون باشه، شیعه هم باشه، پیرنش هم شلوارش باشه، بعد نمیدونم تعریشش هم باشه، از یه اندازه‌ای نمیدونم قدش کوتاه‌تر هم نشه، صداش هم فلان باشه، اینجوری هم باشه، حتما در اینقدر انتخابات مهرش هم باشه، فقط با ما فقط با اینا رفیق میشه. وقت پیامبر گرامی اسلام با جوانان مکه که بت پرست بودن پیمان حلف الفضول بسته بود. اشکال نداره، ما با همدیگه اشتراکمون در دفاع کردن از مظلومه. اونا بت پرست بودن، پیامبر خدا پرست بود، ولی یه مشترک فطری داشتن، اونم دفاع از مظلوم، بر اساس همون پیمان حلف الفضول رو بستن. و بعد از فتح مکه یکی از پیرمردایی که همسن و سال پیامبر بود اومد پیامبر، گفت پیامبر هنوز رو پیمان خودت حلف الفضول هستی؟ پیامبر گفت آره هنوزم رو پیمان حلف الفضول هستی، اگر کسی نمیخوادم به دین ما ایمان بیاره اما پای اون پیمان هست، من رو اون پیمان هستم. چه اشکال داره؟ پیمان فطریه، حول دفاع از مظلوم. خیلی خیلی مهمه. ما اومدیم جامعه اسلامی رو مرزهاشو گسترده کنیم، بعد بهانه این شده آدمها رو به بهانه فطرت و اعتقاد وارد دین کنیم. خب اینا رو همه رو شنیدیم که حالا روایتی بود از آنچه که در جلسات گذشته گفته شد من باب جمع‌بندی. یه سری آیه تو این سوره هست، از آیه 11 تا آیه 11 و 12 یه سری اخلاق رو اشاره کرده که حالا ما چون کمتر به این پرداختیم ریز به ریز این صفات رو بگیم، در مورد اینا یه صحبتی بکنیم. من اسم اینا رو میذارم اخلاق جامعه سازی یا اخلاق جمع سازی مؤمنانه. حتی شما میتونید بعد این مؤمن اخلاق تشکیلات هم ازش استفاده بکنید. این اگر خواستین تشکیلاتی درست کنید که رشد مدار باشه، مؤمنانه باشه، جمع سازی کنید تو جامعه اسلامی، یه اخلاقی میخواد. این طبیعتاً یه اخلاقای اجتماعی ریزی باید بین هم دیگه باشه. این اخلاقا رو تو دو تا آیه خدا ذکر کرده. خیلی هم اخلاقای مهمیه، از اون چیزاست که از نظر خدا خیلی مهمه. ما ولی متاسفانه خیلی خیلی درش کوتاهی داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهم. آقا مسخره نکن، لطفا قومی قوم دیگر را مسخره نکنن. این که کلمه قوم استفاده کرده دلیلش اینه که هر قومی، اصلا واژه قوم چرا به وجود میاد، شکل واژه قوم چیه، هر جمعی که یه در واقع خصوصیت مشترک با هم دیگه پیدا میکنن، یه ویژگی مشترک پیدا میکنن میشن قوم. این همین چیزیه که ما نوعا میگیم اقوام مختلف، کرد و لور و نمیدونم فارس و عرب و ترک و اینا میشن قوم. هر قومی یه خصایص مشترکی داره، این خصایص مشترک بسیار دستمایه مسخره کردن قرار میگیره، چون بالاخره هر خصوصیتی وجه مثبت و منفی داره دیگه. همه خصوصیت‌ها همینطورن، هر خصوصیتی در این عالم هم وجه مثبت داره هم وجه منفی. مثلا اگر یه عده‌ای خیلی اهل تأنی‌اند، خیلی اهل تأنی‌اند، اهل نمیدونم ظرافتن، اهل دقتن، خب میتونن تنبلن باشن طبیعی، چون هر صفتی حتما روی منفی هم داره. اونایی که خیلی شجاعن، خیلی پرتلاشن، پر حرکتن، ممکنه متعصبن بشن، اینجوریه دیگه هر صفتی. اونایی که خیلی ساده دلن، خیلی خلاصه بیشیله پیلن، میتونن ساده هم باشن، بعدن کلام سرشون بشه گذاشت. همینه دیگه، همه صفات در این عالم میتواند وجه منفی داشته باشد، مثل قاعده عالمه. لذا هر قومی که خصوصیتی دارد میتواند خصوصیتش وجه منفی پیدا بکنه، خیلی واضحه. اون وقت آدم ها چکار میکنن؟ قومی قوم دیگر را مسخره میکنن. اینا که اهل حرکتن، اونا که اهل تعنیان را مسخره میکنن، اون یکی را مسخره میکنه، این میگه نمیدونم اصفهانی ها فلانن، شیرازی ها فلانن، چه میدونم لورا فلانن، کردا فلانن. خیلی راحت میخندیم ها، خیلی ساده میگیریم اینو، ولی میدونید این چیزی که شما ساده میگیرید باعث میشه بسیاری از پیوندها نتونه شکل بگیره. چرا؟ چون یه قومی به صفت منفی شناخته میشه، دیگه پیوند با اون قوم، حالا چه در سطح ازدواج باشه، چه در سطح همکاری باشه. دیدین مثلا بعضیا میگن ما با فلانی جماعت ازدواج نمیکنیم، ما با بهمانی جماعت همکاری نمیکنیم. خب چرا نمیکنیم؟ بخاطر اینکه به یه وصف منفی شناخته شده. بعد دیگه این امکان پیوندهای جدیدو میگیره، این امکان اعتماد به اونو میگیره، در صورتی که همین تاریخ عقبم نریم، همین تاریخ 40 ساله کشور ما، خاصه دوره دفاع مقدس، دوره مجاهدت لشکرهایی بوده از بخش‌های مختلف این کشور، لشکری که برای قوم لورها بوده، بختیاریا بوده، بچه‌های فارس بوده، لشکر تهران بوده، لشکر اصفهان بوده، لشکر خراسان بوده، لشکر تبریز بوده، همه‌شون هم با سرداران بی‌نظیر. خیلی خوب ببین این قومه نمود بسیار قابل توجهی داره، تو نمیتونی مسخرش بکنی. ما خیلی راحت قومیت‌ها رو مسخره می‌کنیم، خیلی راحت حسابشون نمیاریم. عرب باشیم غیر عربو اصلا جدی نمیگیریم، غیر عرب باشیم عربو همین برخورد باش می‌کنیم. این که اجازه اون گسترش رو نمیده که بنده خدا تو می‌خواستی کل مردم رو بیاری تو، همین الان قومیت های خودت دیل کردی، این که دیگه اجازه جامعه سازی بهت نمیده که. نکته اول، قومیت ها حتما ظرفیت ها و توانمندی های ویژه ای دارن. شما اون قوم رو باید به ظرفیت و توانمندیش بشناسید. دیدین؟ اگه احیانا سخنرانی های یا بیانات هم حضرت امام رو رضوان الله تعالی شنیده باشین، هم مقام معظم رهبری که مثلا دیدار میکنن با مثلا جمعی از مردم فلانجا، اول همه سخنرانی ها بعد از حمد و ثنای پروردگار در اوصاف اون قومه که قوم شما کیا رو داره، کدوم بزرگان رو داره، چه ویژگی هایی در قوم شما اتفاق افتاد، چه صحنه هایی از این انقلاب قوم شما رقم زد. خاطره که اون قوم باید به توانمندیش شناخته بشه، به ظرفیتش، به استعدادش، نه به معایبش. این باعث میشه این جامعه توانمند بشه. هیچ کس نمیتونه در این موضوع تردید کنه. این حالا اگر کسی تردید داره، یه مطالعه جامعه شناسی ببینید، میشه اساتید بهتون میگم. قطعا و یقینا یکی از دلایل جدی که اصلا ملت ایران یک ملت به شدت توانمند با ضریب تاب‌آوری بالاست، پذیرش اقوام مختلف در درون این ملت. خب میدونی چقدر قدرتمند میکنه یه جامعه رو؟ جامعه‌ای که توش استعدادهای اقوام مختلف وجود داره و امکان ظهور و بروز داره. سلام علیکم، چطوری؟ کاری داری؟ نه؟ حالا بی اشکال نداری. میدونی چقدر قدرتمند میشه جامعه‌ای که اقوام مختلف درش حضور دارن؟ چقدر ضریب توانش بالا میره؟ توی چیز ما میگیم دیگه، تو زیست شناسی دیگه، حالا بالاخره چون ما رشتمون زیست شناسی بود، این دوستان زیست شناسی میدونن، میگن آقا اگر ترکیب ژنتیکی با حد اکثر تفاوت باشه چی میشه؟ محصول اون ترکیب ژنتیکی به شدت توانمند میشه. حالا البته طبیعتاً تو همونجا خطراتی وجود داره، معلوم هم هست اونجا خطراتی وجود داره، اما اصلا چقدر توصیه میکنم به اینکه ازدواج فامیلی نباشد. چرا؟ برای اینکه اگر یه آسیبی در درون اون فامیل هست، به واسطه ازدواج فامیلی هی نچرخه تو هم، بذار این ضرب بین توانمندی‌های مختلف اتفاق میفته. خب با قومی رو مسخره کردن که این ظرفیت آشکار نمیشه که. یه توصیه این بهتون میکنم، من خودم این کار انجام میدم. هر وقت هر جایی رفتی، هر شهری رفتی، اول از همه برین قبرستان اون شهر، اونم قبرستان قدیمیش، مواجه شید با تاریخ اون شهر. خیلی نگاهتون به اون شهر و به اون آدم ها متفاوت میشه. خیلی من خیلی برام جالب بود. من هیچ وقت شیراز نرفته بودم. یک سفری بر من جور شد برای یه پروژه‌ای که صبح برم شیراز، عصرش هم برگردم. کل مدت زمان نمیتونم شیراز رفتم همین قبله. علی رغم اینکه خیلی همیشه دوست داشتم شیراز برم، یه سفری بود، من صبح رفتم، بعد از ظهرم برگشتم. وسط اون خیلی هم برنامه‌های پشت همی داشت، اون بین یک ساعت تقریبا زمان دیده بودن که حالا مثلا بعد از نهار یه استراحتی بکنیم و بعد برنامه شروع بشه. به اینا گفتم من اگه اجازه بدین یک ساعت و یه دقیقه برم و برگردم. گفتن نه میرید و فلان و یک ساعت دیگه. شو گفتم آقا من سر یک ساعت اینجا، فقط یک ساعت بذارید من درم و برگردم. سریع اومدم و یه پرسجو کردم ببینم قبرستان قدیمی شیراز کجاست. خب یه قبرستان بزرگی الان تو اون دروازه قرآن فکر کنم میشه اون داره که الان قبرستان جدیدش، یه دونه داره وسط شهره، یه قبرستانی واسه سر یه دونه اسنپ گرفتم و خودم رسوندم قبرستان. همجوری شروع کردم تو قبرها گشتن و خیلی با جاده داشتم میگشتم، هیچ کی هم نبود، مثلا سر ظهرم بود خب طبیعتاً، با اینکه وسط شهر بود هیچ کس توی قبرستان نبود، دراش هم باز بود و منم رفتم تو هم تو بغلم گشتم گشتم. همینطوری داشتم میگشتم دیدم اون وسط مسطح یه قبری رو براش یه مثلا چیزی درست کردن، مثلا از بغل آوردن بالا و یه مثلا سقفی واسش درست کردن و توی همه اون قبرها متفاوت. دیگه منم رفتم اونجا و نشستم و دیگه شروع کردم همونجا نشستم احوالات این بنده خدا رو خوندم. بهش میگفتن سرباز امام زمان، معروف هم هست و من نمیشناختم. بعدن در معروف او عاشق عباس قمی در مورد صحبت کرده، چقدر از علما در مورد این بنده خدا صحبت کردن، اسمش هم همه میدونن سرباز امام زمان. بعد یه اوصافی داره که توی مدرسه‌ای بوده و چیکار می‌کرده و چه کارهای مأموریت داشته و از امام مأموریت می‌گرفته کار می‌کرده. گفتم چقدر جالب، این سابقه ژنتیکی یه مردمی، حالا البته ایشون مهاجرت کرده بوده به اونجا و جالب هم است بهش گفته بودن برو اونجا، یعنی بهش گفته بودن اینجا مقیم بشه و بالاخره اون اقلیم یه چیزی توش می‌دیدن گفتن اون بره مقیم بشه. خیلی در سابقه در واقع تاریخی و ژنتیکی یه مردمی یه کسی هست به نام سرباز امام زمان، همه هم میشناسن، علما هم تایید کردن، تایید چندین تا از علمای بزرگوار رو این ماجرا داره. خب خیلی خب نگاه آدم به شیراز و مردم شیراز خب متفاوت میشه. من داره در مورد مردمی حرف میزنه که سرباز امام زمان توشونه. این خیلی صاف وایسا درست صحبت کن، دست بنداز پایین، خیلی محترمانه صحبت کن. هر چی میخوای بگی حواست باشه اونم هستا، یعنی هر چی میخوای بگی حواست باشه اونم توشونه. خب این خیلی اثر داره. این یه نکته بسیار هم نکته مهمیه. من مؤکدم میگم بالاخص اینجا که حالا جلسه تشکیل میشه که کوی دانشگاه تهران، یکی از نعمتهای بزرگ اینجا اینه که جمع این در محضر بچه‌هایی هستیم از اقلیم‌های مختلف کشور. اینجا بهترین جاییه که میشه این فرهنگو در کل کشور درست کرد. از من بشنوید، این اگر در کل کشور خواستیم این مشکل رو حل کنیم، جاش مسجد کوی دانشگاه تهرانه که این همه آدمی که هر کدوم بالاخره وقتی برمیگردن شهرهای خودشون بالاخره محل رجوعن، در خانواده‌هاشون تو اقلیمشون، اینجا اگر این پیوندهای بین قومی شکل بگیره، اینجا اگر این فهم و این توانمندی ها ببینید چقدر این اقوام نگاهشون به همدیگه متفاوت میشه، چقدر ظرفیت جدید در جامعه ما به وجود میاد. این نکته اول که خیلی هم نکته مهمیه. زیل این نکته اول تو آیه میفرماید که ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. این نشون میده در درون جامعه نسوان البته موضوع تمسخر یه حیثیت متفاوت دیگری هم دارد، یعنی علاوه بر حیثیت قومی در بین بانوان این ماجرا یه ذره آتیشش ممکنه تندتر هم باشه. خب نباید باشه، اتفاقا نشون میده اینا چقدر از ظرفیت‌های اون پشت پرده جامعه رو از بین میبرن. اینجوری هم هست واقعا دیگه، کافیه یه مادری در یه خانواده، یه همسری در یه خانواده نسبت به یه کس دیگه ای این حالت دافعه رو داشته باشه، خب رابطه ها شکل نمیگیره، خیلی نامحسوس رابطه ها شکل نمیگیره، چون بالاخره خانم خونه است میگه پاشیم بریم خونه فلانی، پاشیم بریم فلانی یه حال احوالی بکنیم، خیلی پس زمینه است، خیلی اون پشت پرده داره نقش آفرینی میکنه. خیلی خب راش اینه که اتفاقا در بین بانوان به شدت روی این موضوع تقوا انجام بشه. چرا؟ چون این قبیل اختلافات و این قبیل تمسخرها در لایه نسوان خانومها به شدت اون جامعه اثر میداره بدون که دیده بشه. خدا اینجا اظهارش کرده، اظهار کرده چون تو جامعه کار میکنه. شما میگه حالا ما یه اصطلاح میگیم اشتباه هم میکنیم، میگیم دعوای زنانه است. ببین دعوای زنانه ای که تو فکر میکنی جدی نیست، فرهنگ های یک جامعه رو میسازه. نگاه نکن دعوا ممکنه مثل دعوای آقایون به نمیدونم گفل فرمون و اینا ختم نشه، بدتر از اونه، چون این دعوا شکاف فرهنگی تولید میکنه، شکاف تربیتی تولید میکنه. این اصطلاح غلطیه که میگه دعوای زمینه است. دعوای زمینه ممکنه آسیب‌های ظاهریش کم باشد، آسیب‌های عمیق فکری و معرفتیش زیاده. این وقتی خدا اینو اظهار کرده یعنی خیلی برای خدا این موضوع جدیه. من و شما دست کم میگیریم، برای خدا خیلی مهمه. این نکته اول. نکته دوم، ولا تلمزوا انفسکم. آقا همدیگر رو لمز نکنید. لمزم تو فارسی بهش میگیم عیبجویی، همز و لمز. میگن همز عیبجوییه، همچین ضعیفتره، لمز یه ذره همچین میزانش و شدتش بیشتره. در مجموع گفتن عیبجویی. عیبجویی هم یعنی چی؟ حالا توضیح دادن به معنی اینه که فردی رو به واسطه عیبش تحقیر کردن، سرزنش کردن. یه وقت شما یکی رو مسخره میکنی که حالا دموزش حرف زد، یه وقتی کسی یه عیبی داره یا با اون عیب تحقیرش میکنی یا نه عیبی رو بهش میچسبونی. حالا تو لمز توضیحی که باز توی هم تفاسیر دادن گفتن هم وقتیه که یه عیبی رو عیبسا داره، لمز وقتیه که عیبه رو شما چهار تا میذاری روش رو انجام میدی. آقا دیگه این عیبو که دیگه نداشتی. اصلا چه عیب جویی کردن چه نوع چیزی داره؟ اصلا چه جایگاهی داره؟ این آدم عیب رو در جایی جستجو میکنه. حالا همین الان همین سوره داریم بلا تجسس، یعنی همه آیه بعدیشه. اصلا چه معنی داره آدم عیب دیگران رو هی آشکار کنه، هی عیب دیگران رو بهش بدمه؟ یه اتفاق افتاده دیگه، ستار باش دیگه، شطور دیدی ندیدی دیگه. بعضی وقته که اصلا آدم ها عیب درست میکنن، یعنی بنده خدا مثلا اصلا حواسش هم نبوده یه کاری کرده، یه چهار تا برچسب هم بهش میزنن، چرا بعد همچه اتفاق میفته؟ و اینجوری که جامعه درست نمیشه که. این نکته دوم. نکته سوم که تکمیل کننده قبلی است، ولا تناوزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. چرا به هم لقب میدید؟ چرا برچسب میچسبونید؟ چرا اسم به هم میدید؟ همین اسمایی که ما به هم میدیم، فلانی رو با یه اسمی میبینیم خطاب میکنیم، بچه های فلان، قوم فلان، دیگه فرق نمیکنه دیگه، حرفه‌ای هم هستیم. فرد رو ممکنه مورد هدف قرار بدیم، یه دوره رو ممکنه مورد هدف قرار بدیم، یه دهه رو ممکنه بعضی وقت مورد هدف قرار بدیم، بعضی وقت یه کشور رو ممکنه مورد هدف قرار بدیم. چرا باید القاب غیر صالح و شایسته ما برای همدیگه به درست بکنیم؟ اگر هم میخوای لقب درست کنی، لقب مثبت، لقب مؤمنانه. چرا لقب فاسقانه؟ چرا لقبایی که برای عالم فسته؟ و جالب اینه که و من لم یتوب فاولئک هم الظالمون. اگر کسی یکی از این کارا رو انجام داد و توبه نکرد، قطعا و یقینا ظالمه. اولئک هم الظالمون، ظلم دیگه. آقا ما خواستیم شوخی کنیم، بی جا کردی شوخی کردی. خب با این شوخی تقدیر زندگی یه نفر عوض کردی، با این شوخی یه رابطه‌ای رو برای همیشه نذاشتی شکل بگیره. مگه میتونی بگی شوخی کردم؟ مگه آینده ی آدم ها و جامعه اسلامی مگه شوخی داره؟ شوخی کردن نداریم که. این سه تا که یه دسته است، دسته بعدی، دسته بعدی ریشه های اون قبلی است، یعنی اونا رفتاریشه، اینا ریشه هاشه. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اصلا چرا از ظن و گمان پرهیز نمی کنی؟ اصلا چی گفته به شما بشین یه گوشه برای خودت ظن و گمان بزنی؟ چرا اصلا این کار میکنی؟ اجتنبوا کثیرا من الظن، بیشتر ظن رو باید ازش پرهیز کرد. مگر یه جاهایی که اونم گفتن مثلا اگر که از یه نفر سابقه بعد، همون روایت امیرالمومنین، اگر در جامعه‌ای بودی که مردم به صفت منفی شهره بودن انجام میدادن، اونجا گمانتون رو در نظر بگیرید. بله آدم اونجا جا داره گمانشو، وگرنه طرفو برای بار اول میبینی قیافش به دزدا میخوره. یعنی چی؟ چرا باید آدم زن و گمان بزنه؟ ببینید زن ها حتی خدا اجازه نمیده من و شما گمان بزنیم. من و شما که بعضی وقت تو گمان که چه کنم یا عالمه جلوتر حکم صادر میکنیم در مورد آدم ها. خدا اجازه زن و گمان نمیده دیگه، چون که صد آمد نوت هم پیش ماست که حکم صادر کردن به نحو اولا معلومه غلطه. خدا میگه گمان حق نداری بکنی. و چی گمان کردی؟ چی به تو اجازه داد گمان کنی؟ میخوایم گمان کنی حسن زن تو روایات هم گفتم مثلا فلان اتفاق افتاد، نه اینه که مومن هم اینجوری هم نمیدم چه میدم. جالبه برین روایت بخونید که در باب زنده که دیگه اصلا بیچاره است آدم. امیرالمومنین میگن اگر دیدی گناهی از برادر مؤمنت سرزد تا 70 توجیه، تا 70 توجیه واسش نیاوردی حق نداری اونو بهش نسبت بدی. من تمرین کردم 3 تا کفایت میکنه، 70 آقا به کسرت گفته یعنی عمرن تا 3 تا توجیه پیدا میشه، کاری نداری که تا 70 تا توجیه نیاوردی حق نداری بهش نسبت بدی. ما که اصلا ندیده نسبت میدیم، میگیم خب اگه لازم باشه تکذیب میکنن، الان که این باب شده یه کار رسانه‌ایه نسبت میدیم، اگه نبود تکذیب میکنن دیگه. خب اشتباه میکنی نسبت میدی. تو تا 70 تا توجیه. امیرالمومنین به مالک گفتن مالک اگر گناهی رو از کسی مشاهدتن دیدی شب فرد و صبح حق نداری فکر کنی اون گناه در صحیفه زندگی اون آدم هست، حق نداری اصلا اینطوری فکر کنی نسبت بدی و بگی و مسخره کنی که هیچ، حق نداری فکر کنی مالک. کسی اجازه نداره گمان ببنده. ولا تجسسو، بعدم تجسس نکنه اصلا. خب بعضی ها فضولی میکنن بعد گمان پیدا میکنه، خب نکن فضولی نکن. خب نبی وقتی میبینی یه صدایی داره میاد که نباید بشنوی، خودت هدفون بذار نشنوی، نه که صدا رو ببندی که بهتر بشنوی. آقا نشنو. وقتی یه جایی هستی که میبینی یه نفر داره حرف، دیدین بعضی وقتا تلفن طرف یادش میره قطع کنه بعد همچنان داره حرف میزنه، بعد یکی با آدم میگه آو بذار ببینم چی میگه. خب نکن قطعش کن، نه من که کاری ندارم، فقط میخوام ببینم اگه یه چیزی گفت بعدا مثلا بهش بگم. خب بیجا میکنی نکن. خب بعدا یه چیزی میشنوی که نباید بشنوی، بعد میگی نه خب اتفاقا شنیدم حقیقتشو کشف کردم. بی خود کردی حقیقتشو کشف کردی، مگه به تو اجازه داده بودن حقیقت طرفو کشف کنی؟ میگی نه شاید بعدا خواستم تصمیماتی بگیرم، اصلا به تو ربطی نداره هر وقت قرار بود تصمیم بگیری اون وقت بهت گفتن چه جوری در مورد یه نفر تحقیق کنی. تجسس وقتی داره یه کسی یه چیزی میگه که نباید بشنوی، خودت هم نشنو. وقتی نباید ببینی خودت هم نبین، نه اینکه زاویت یه جوری بکنی که تو بتونی ببینی. تقوای دیگه، نباید پرده دری کرد از زندگی دیگران. اتفاقا چقدر روایت در کنترل چشم داریم که تقوای چشم یکی از مواردش اینه که چشم اون چیزی که نباید ببینه نبینه. نشنوم واقعا. خیلی خوبه آدم سمع اختیاری داشته باشه، قدرت گوشش دست خودش باشه. ولا یکتب بعضکم بعضا، این که دیگه چیز عجیب غریبیه دیگه واقعا. غیبت ایراد یکی رو پشت سرش به بقیه گفتن. ببینین وقتی میگه ولا یکتب، یه عیبی رو دارید میگی، پس معلومه موارد قبلی مثلا گمانتون نبوده، چون گمان که حق نداشتید اصلا بکنید. یعنی اگر یه کسی رو یه عیبی رو ازش به عینه دیدی بی تجسس دیگه یقین داری که چنین خطایی رو کرده، چرا به دیگران میگی؟ چرا میگی؟ نه میخوام آگاهی در جامعه ایجاد کنم. خب معنی نداره، آگاهی رو بدون مصداق میشه ایجاد کرد در مردم. نه میخوام فلانی رو بشناسم. خب تو کی هستی که اجازه بدی فلانی رو بشناسم؟ خدا باید تصمیم بگیره آبرویی کسی رو بریزه یا نریزه. تو همچی تو بنده ای، بنده حق نداره خدایی بکنه. تو حق نداشتی تصمیم بگیری در مورد آبروی دیگری، بی خود کردی این کاری کردی، این بی تقواییه.
برای چی این کاری کرد؟ این تازه در مورد عیب قطعیه ها، چون اگر عیب غیر قطعیه که اصلا حق نداشتی بهش فکر کن، چه برسه بری بگی. غیبت در مورد عیب قطعی فرده، کاریه که دیگه دیدید یقین دارید انجام داده، حق نداری غیبت بکنی. الان که باب شده دیگه، نه ما داریم یک دو تا روایت آدم ها خوندن که بله مثلا در دفاع از مظلوم غیبت ظالم جایزه. آقا در دفاع از مظلوم غیبت ظالم منظورش اسرائیل جنایتکار و آمریکای جهانخواره که تو تونستی غیبتشون رو پشت سرشون بکنی، نه اینکه همسایه من یه خطایی کرده من بگم این ظالمه برم غیبتشو بکنم، نه اینکه همسرم یه اشتباهی کرده برم غیبتشو بکنم، نه اینکه دوستم یه کاری کرده برم غیبتشو بکنم. این کسی اون ظالمه نیستش که مرد اسم اون روایت اون بوده. دلت میخواد اگه راست میگی برو بشین در همه مجامع پشت سر اسرائیل و آمریکا حرف بزن، نوش جونت، آفرین، اون غیبت نیست. چرا؟ چون ظالمیه که اصلا در مقام ظالم تجاهر به ظلمم داره، ابایی هم نداره، بعدم دیگرانو بیدار کنی، برو بکن، اشکالم نداره. نه اینکه تو زندگی با هم دیگه بله ایشون نمازش نخوند ظالمه، من برم به دیگران بگم اونقدر هم رو نمازش ظاهرا چیز نیست. نیست که تو چرا تو داشت رفتی گفت چرا بعدم چیکاری بکنی؟ ما خیلی راحت غیبت استاد، غیبت مسئولین آموزشی، غیبت هم اتاقی، غیبت هم ترمی، غیبت این، غیبت اون، چه کاری اصلا بگی زندگی میشه این؟ بعدم بگی تو این جامعه میشه زندگی کرد؟ وقتی شما غیبت یه نفر رو صد بار پشت سر من میکنی که من دیگه اون موقع حرف نمیرم بزنم که منم بی تقوا مثل شما. ببخشید شما این نوعی، منم من نوعی میشه. خب اینجوری که زندگی نمیشه کرد که. من هر آدمی رو یه عالمه حرف پشت سرش شنیدم، حداقل بذار دیگرانم در مواجهه با همون رو بشناسن. چرا غیبت؟ یه جمله که همه دارن حرفه‌ای جلو رو خودش هم میگم بی خود میکنی. مگه جلو رو خودش میگم دلیله؟ اه جلو رو خودش هم میگم، مثل که طرف رفته بود پمپ بنزین سیگار میکشید، گفتن آقا اینجا پمپ بنزین سیگار نکش. گفت من جلو بابام هم سیگار میکشم، پمپ بنزین که چیزی نیست، اونجا بی جا میکنی سیگار میکشی، اینجا بی جا میکنی سیگار میکشی. شما خیلی اشتباه میکنی که غیبت میکنی. بعدم میرم بهش میگم، تو بعدم بهش میگی، میگی که بدتر هم میشه که. نبعدم چی کاری بکنی؟ منم نوعا دقت کردم و در 90% موارد نمیرنم بعدم بگم، یعنی این خبرام نیست. اصلا توفیقشو پیدا نمیکنن که برن بگن حلالیت به طلبن. مگه مثلا مگه علکیه غیبت کنی توفیق حلالیت هم پیدا بکنی؟ عمره، یعنی میگن طبیعتا هم روشون نمیشه بعدن حلالیت به طلبن، اون موقع هم دیگه قمپوز در کردن که جلو خودش هم میگیم هیچی دیگه. دیگه من وقتی این آقا رو میبینم قبلش یه عالمه حرف ازش شنیده. اینا 6 ویژگی بسیار ساده، بسیار راحت. اگه بگید چگونه راحته، میگم راحتیش همینقدره که عجز دل من. زیاد حرف نزن، فقط کافی حرف نزنی. این اگر این زبان به دندان بگیری درست میشه. حرف نزن، این مجبوری حرف بزنی. من دقت کردم بعضی وقتا از بعد حرف نداریم غیبت آ دیگه چیزی نداریم به هم بگیم، چون چیزی نداریم بزن یه ذره مطلب در مورد ماجرای دیروز که رفته بودیم مثلا فلان جا برای تعریف کنم. خب من مجبوری حرف بزنیم، هر کی سرش روز کتاب خودش مطالعه کنه، اصلا فایل صوتی دانلود کنیم گوش بدیم. مگه مجبوری صحبت کنیم؟ اصلا اینا از فضول کلام به وجود میاد. برای همین میگم کسی فضول کلامش رو کنترل کنه به مقامات میرسه. روایته، یعنی از جمله چیزایی که انسان رو به اشرف مقامات میرسونه فضول کلام رو کنترل کرده. خب این حرف نزن، حرف نزنی نمیگن لالی، من دقت کردم حرف نمیزنن نمیگن لالی آدم. خیلی هم اتفاقا جالبه، میدونی که حرف نزنی به شدت چیز میشی. میگن یه داستانی از داستان چیزیه، طنزیه، میگن که یه کسی یه بزرگی از یه شهری رد میشد، بعد خلاصه خبر رسید که حالا این بزرگ شهر مثلا
چیز شده و اومده و همه رفتن که سوالاشونو بپرسن. یه کسی هم بود تو اون شهر میدن مثلا شیرین عقل میزد و بچه‌ها مسخره‌اش می‌کردن دنبالش می‌دویدن. اینم تو صف وایساد و بعد رفت پیش این عالم و گفتش که آه من چیزم مسخره‌ام می‌کنن اینجوری می‌کنن اینطوریه. گفت حرف نزن. یه سال حرف نزن. بعد میگن اینو گفت و رفت و سال بعد که دوباره داشت مثلا همون سفر رو از اون شهر رد میشد دید یه نفر داره میاد که همینطور که داره میاد یه دم دنبالش شد با احترام و عزت و اینا دید همون دیوونه هست. از بعد حرف نزده دیگه همه جدی گرفتنش چون حرف نزده فکر کردن بعد از اون این یه چیزی میفهمه که حرف نمیزنه دیگه هی یه جور نگاه میکنه عاقلا در سطحی حتما یه چیزی میفهمه. بزرگ شد حرف نزد درست شد و حرف نزن درست میشه. اصلا جایگاه پیدا میکنه. نمیدونید چقدر روایات داریم در اهمیت سمت با صاد سکوت. چقدر روایت در فضائل سکوت داریم. آقا شما فقط سکوت کن. کسی سکوت کنه این گناه ها همش تموم میشه. یه غیبت که خوب نمیکنه، تنابزم که نمیکنه، لمزم که نمیکنه، مسخرم که نمیکنه. بعدم آقایون میگن کسی که اینا رو کنترل کنه ذهنش هم طهارت پیدا میکنه. و توفیق پیدا میکنه سوء زن هم دیگه نداشته باشه. تموم شد. و هم راحت. کاری نداره که اینقدر سکوت چیز خوبیه. اینقدر سکوت چیز خوبی که نداره بفهم. اینم خیلی. بابا جان میگه سکوت کنی ولی تو دلتون میخواد تو مجازی هر چی خواستیم بگی. این مجازی هم کارو خراب کرده دیگه. اصلا یه صدای درست کرده کارو بخته بعد. این نکات اخلاقی سوره مبارکه حجرات خیلی ساده به نظر میرسه. خدا میدونه در جمع سازی و در جامعه سازی چقدر اینا مهمه. یه قراری بذاریم با خودمون این 6 تا صفت رو از وجود نازنین امام حسن عسکری علیه السلام که بالاخره امام جامعه سازی هن، امام شبکه سازی هن، بخوایم به ما توفیق بدن به آیه 11 و 12 سوره حجرات عمل کنیم. اینا هم دستور خداست. کسی نمیتونه بعدم بگه اینا رو نمیدونم دیگه چه میدونم از خودشون در آوردن. این دیگه دستور خداست. صیغه امر واضح هم هست. تموم شد. دیگه هر کی و هر چی از خودش درست کرده باشه اینه که دیگه کسی از خودش درست نکرده دیگه دستور دیگه. باید انجام داد دیگه. بنا بذارید این 6 تا امر خدا رو که امره یعنی در قیامت از همون سوال میپرسن که آیا به این 6 تا عمل کردیم یا نه. بنا بذاریم به این 6 تا عمل کنیم. اولا ثانیا اینو به بقیه هم بگیم چون بقیه هم نمیدونن. چون ظاهرا نمیدونن. البته به نظرم میدونن کار بدیه ها ولی بس که نمیدونن خیلی بده چون به راحتی انجام میدن. به بقیه هم بگیم این کارو نکن. بگیم آقا تقوا داشته باش. حالا به قول شما تو گوشیدم تو گوشی هم حرف زدن دیگه. چه تمسخری بالاتر از این که یه پیام رو فوروارد میکنه حرف زدن دیگه. آقا تقوا داشته باش. خدا انشالله به هممون توفیق این تقوا رو بده. یه دو تا سوال اینجا پرسیدن من جواب بدم. در جامعه اسلامی باید مجال برای بیان اقوال مختلف فراهم باشد. یکی از ریشه‌های حوادث حداقل یک سال اخیر نبود این مجال و بستر برای بیان نقطه نظرات بود. چنین تصور شد که انگار یک قول واحد مشروعیت دارد و سر اقوال باید در نقطه در نطفه خفه بشوند. در این مورد هم توضیح بدید. به نظرم اظهار نظرها در این سطح در جامعه اسلامی خطر اونجوری کسی نمی‌کرد. کلا هر جایی فارغ از ایجاد اختشاش هر جایی ما آراء دیگر رو اجازه ظهور و بروز بهش ندیم جامعه بلوغ لازم رو پیدا نمی‌کنه. اصلا این خیلی مهمه. ولی یه نکته‌ای داره. اظهار نظر کردن جا داره. خیلی واضحه. من نمیتونم برم در مدرسه ابتدایی در مدرسه متوسطه برای کسی که هنوز یه قوه تشخیصی نداره یه شبهه تولید کنم. این بی‌تقواییه. باید برای محل اظهار نظر جا درست کنیم. بله ما به اندازه کافی در جمهوری اسلامی فرصت برای این ماجرا فراهم نکردیم. بماند که یه عالم فرصت‌های عجیب غریبی داشتیم که در هیچ جای دنیا نبوده خدا وکیلی. یعنی ما در مطبوعاتمون و در خیلی از جاها خیلی از حرفا زده میشه که در کشورهای دیگه اونا رو میزدن جرمه. بماند که همچین چیزی هست. ولی خیلی منظم‌تر از این، خیلی حساب شده‌تر از این باید اینو جانمایی می‌کنه. می‌دونید هم یه جاهایی اجازه رو دادیم هم اینو
نظاممند نکردیم، تبیین نکردیم، جان انداختیم. بله بعد اینو جا بندازیم، بعد تبیینش کنیم، بعد معلوم کنیم، بعد فرهنگ سازی کنیم که آقا اینجوری، آقا دانشگاه جای این حرفاست، مدرسه جای این حرفاست، مدرسه جای این سطح از تضارب آراء، دانشگاه جای این سطح از تضارب آراء، روزنامه‌ها اینقدر از این ماجران. بعد روی این موضوعات کار کنیم، بیشتر از اینا کار کنیم که اگه بکنیم جامعه بلوغ خیلی بالایی پیدا میکنه. برای کسانی که کلا پر حرف و برونگرا هستن چه توصیه‌ای دارید که بتونن بیشتر سکوت کنن؟ آقایون علما یه سیره‌ای داشتن، میگن ریگ به دهن میذاشتن، یه ریگ میذاشتن تو دهنشون، بعد با این ریگه خب نمیشدم صحبت کنیم، خیلی زحمه رو دارد، نمیشد دیگه درست میشد. اگه دیدون خیلی سخته میتونید یه مدت ریگ به دهن، یه ریگ خیلی خوبی خوشگلی ترتمیز پیدا کنم بزنید دهنتون، تجربه خوبیه، خیلی تجربه. اگه خیلی براتون ریگ و اینا سخت بود، این بعضی از این اقوام هستن، حالا ما مدل یزدی شدیم، یه کشکایی دارن بهش میگن تل، خیلی کشک سفتی، یعنی بندازی گوشه لپت 24 ساعت طول میکشه تا آب شه. اونم چیز خوبیه، چون علاوه بر این که دهن شما رو میبنده، خودش هم بالاخره همینجوری ریزه ریزه یه چیزی هم خورده میشه، خیلی حس مثبتی داره. حالا به جای ریگ به صورت پست مدرن میتونید از این کشکای سفت استفاده کنید، میزنید گوشه لبتون، همتون نیک میزنید، میخورید، حرفم نمیتونید، چون نمیشم باش حرف زد. بالاخره اون چون هی بزاقم ترشح میکنه، خیلی بهتر از دیگم کار میکنه، اصلا نمیشه باش حرف زد. هی میخوای آب دهن قوس بده، خیلی سخته. یه مدت اینطوری اوتادم حرف نزدن تجربه میکنه. حرف زدن زیاد ربطی هم به برونگرایی درونگرایی ندارد. ببینین فضول کلام فضول کلامه. نهایتا یه آدم برونگرا خوشگل حرف میزنه، حرف هم اینجوری میزنه، میل به حرف زدن داره، ولی تقوا تقواه، تقوا برای زن و مرد و درونگرا و برونگرا و نمیدونم شهری و روستایی و سیاه و سفید همش یه جوره. بله خب هر کسی به نسبت خودش، فضول کلام نباید آدم داشته باشه. بعدم فکر نکنید فضول کلام نداشتن یعنی حرف نزدن. حالا من میگم آدم با حرف نزدن تمرین کنه، که تمرین مهمی هم هست، امساک آدمو بزرگ میکنه، ولی چه اشکال داره یه نفر حرف بزنه همه حرفاش هم به درد بخور باشه؟ خب این که دیگه خیلی فضیلته که. ولی خب یه مدت آدم بعد فضول کلامشو بگیره تا حسن کلامش ظاهر بشه، هر حرفی میزنه حکمت باشه، مثل جناب لقمان. جناب لقمان خیلی حرف میزنه ولی همه حرفاش حکمت. یا جناب سلمان حرف میزده بنده خدا، اهل بیت دیگه حرف میزدن، این همه روایت دارن. خب فضول کلام که نداشتن. خب چقدر خوب که آدم حرف بزنه همه حرفش هم حسن کلام باشه. خدا انشالله نصیب همه بکنه. خیلی خوب، اگه سوالی ندارین انشالله که خدا خیرتون بده، خدا ما رو از مؤمنین سوره مبارکه حجرات قرار بده، به ما توفیق جامعه سازی مؤمنانه بده. جامعه ما خیلی به این برادری ها احتیاج داره، خیلی به گسترده کردن این برادری ها احتیاج داره. خدا انشالله توفیق این جامعه سازی و گسترده کردن این برادری ها رو به هممون بده، ما رو در کنترل این صفات انشالله قوی بکنه، برادری ها گسترده بشن، جامعه برای پذیرش ولایت امام زمان آماده تر بشه، و انشالله همه اینا موجب تعجیل در فرج حضرت حجت بشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم